بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 39 دوشنبه 11/9/98. استاد حاجی ملک.
مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه مقام دوم رو خیلی بسیط مختصر جمع کرد، دو صورت تصور کرد و تمام. اما عرض کردیم محققین متأخر صوری رو ذکر کردن، بعضی ها شمن از باب این که عریضه بحث ما و مباحثه ما خالی نباشه اشاره میکنیم. یکی از اون وجوه را که در کلام شهید آمده است و مرحوم آقای خویی و محقق روحانی دیروز به نظرم آوردنش، یک وجه و جایی که مکلف علم دارد به وجوب وضوع، که این وضوع یا واجب نفسی است و یا اینکه زیارت مقید به وضوع واجب است. علم اجمالی به وجوب وضوع، حالا یا وجوب نفسی یا واجب بودن زیارت مقید به وضوع، بعد نتیجه بگیریم. پس بنابراین علم داره، علم داره به این که وضوع یا واجب نفسیه یا واجب غیری، به طوری که اگر وضوع واجب نفسی باشد دیگر زیارت واجب نیست. در نتیجه علم اجمالی به وجوب وضوع یا زیارت مقید به وضوع حاصل می شود. مکلف ما علم اجمالی پیدا می کند به وجوب وضوع یا زیارتی که مقید به وضوع هست، و وضوع واجب است علا کلت تقدیره. این وضوع میشه واجب علا کلت تقدیره، چه واجب نفسی باشه چه زیارت واجب باشد که مقید به وضوع هست. حالا یا وجوب نفسی داره یا وجوب، بنابراین وضوع واجب میشه بر هر دو تقدیر به وجوبی که جامع است بین نفسی و غیری. در این صورت علم اجمالی حقیقتا منحل نمیشود. و معلوم بالاجمال تعین پیدا نمی کند. معلوم بالاجمال تعین پیدا نمی کند یعنی معلوم بالاجمال معلوم تفصیلی نمیشه. انحلال معناش همین بود دیگه. انحلال معناش این بود که معلوم بالاجمال تبدیل بشه به معلوم تفصیلی باشه که بدوی. در این صحنه ای که ترسیمش کردیم اتفاق نمیفته. علم اجمالی حقیقتا منحل نمی شود و معلوم بالاجمال تعین پیدا نمی کند، یعنی یک طرف از اطراف علم اجمالی معلوم به تفصیل نمی شود. بنابراین اصالتون، حالا اینجا مهمه، اینا رو گفتم دیروز یا نگفتم، اینجا رو دقیق بنویسید. وقتی که اینطوری شد، علم اجمالی منحل نشد، یک طرف از اطراف علم اجمالی تعین پیدا نکرد، یک طرف از اطراف علم اجمالی معلوم به تفصیل نشد، اصالت البراءه از وجوب غیری با اصالت البراءه از وجوب نفسی با هم تعارض میکنن. نسبت به وضوع، این وضوع واجب نفسیه یا واجب غیریه؟ شما میخواید چیکار کنید چون شک دارید؟ چون علم اجمالی هست و شک هست، باید اصل جاری کنید دیگه. بگید اصالت البراءه از وجوب نفسیه، از وجوب نفسیه وضوع. خب خب تا بخوای اصالت البراءه از وجوب نفسی جاری کنید، اصالت البراءه از وجوب غیری باهاش تعارض میکنه، چون میدونیم دیگه این واجبه. حالا یا واجب نفسی، اصالت البراءه در ناحیه وجوب نفسی بخواید جاری کنید، اصالت البراءه در ناحیه وجوب غیری میگه نه وجوب نفسی داره، اصالت البراءه در واجب غیری میگه وجوب نفسی داره، تو حق نداری جاری بشی. باز اصالت البراءه در ناحیه وجوب نفسی میگه تو نباید جاری بشی، یعنی اصالت البراءه در ناحیه واجب غیری میگه تو نباید جاری بشی. این دوتا با هم تعارض میکنن دیگه. این دوتا اصل براءت یک دیگر رو دفع میکنن، یکی میگه من باید جاری بشم تو نباید جاری بشی، اون میگه من باید جاری بشم تو نباید جاری بشی. خب این تعارض نوبت میشه به تساقط. خب وقتی تساقط کردن چه فتوا باید بدیم؟ دوتا اصالت براء هیچی، باید وضو بگیری، دنگت نرم، احتیاط کنی، وضو بگیری. حالا تا اینجاش مهم نیست، اینجاش روشن، لکن در اینجا می توانیم اصالت البراءتی را جاری کنیم که با اصالت البراءت در ناحیه وجوب وضوع تعارض نداشته باشد. می توانیم در اینجا اصالت البراءتی رو جاری کنیم که با اصالت البراءت در ناحیه وجوب وضوع تعارض نداشته باشه، و آن عبارت است از اصالت البراءه از وجوب زیارت. وجوب زیارت، چون علم اجمالی اینطوری داشتیم، علم اجمالی یا وضوع واجبه یا وضو واجبه یا زیارت مقید به وضو واجب است، یا وضو واجب است یا زیارت مقید به وضو واجب. خب از درون این دو تا وجوب در آوردیم دیگه، وجوب نفسی وضو و وجوب غیری وضو. اصالت البراءت تو ناحیه وجوب ها این دو تا وجوب با هم تعارض می‌کردن، اما یک اصالت البراءه اینجا داریم که این اصالت البراءه دیگه کاری به وجوب وضو نداره. اون اصالت البراءه عن زیاره، اما زیاره اصلا واجبه یا واجب نیست؟ شک دارید دیگه. زیارت واجب است یا واجب نیست؟ اصل جاری میکنید میگید واجب نیست. خب این اگر ملاحظه بفرمایید، این اصالت البراءت دیگه با چیزی درگیر نیست. اصالت البراءت از این که آیا زیارت واجب هست یا واجب نیست، میگم واجب نیست، اصالت البراءت از وجوب یه کاری نداره به وجوب وضوع، به جهت این که حالا چرا تعارض نیست دیگه، اینجا تعارضی نیست بین این اصالت و طهاره با وجوب وضوع تعارض نیست، زیرا این اصالت و این اصالت البراءه در ناحیه وضوع جاری نمی شود، به جهت اینکه وضوع علی کل حال وجوبش معلوم است، چون وجوب وضوع علی کل حال معلومه. نتیجتاً اصالت البراءه از زیارت جاری می شود و وضوع بدون معارض وجوبش ثابت و مسلم باقی میماند. باید وضو بگیریم. یه عبارتون اخرای مرحوم شهید آورده، اونم بگم فرماد به عبارتون اخرا علم اجمالی به لحاظ عالم اثبات و عالم امر و نهی منحل نمی شود، ولی به لحاظ اسقاط تکلیف منحل می شود. اما حرف رو با این بگیم، به لحاظ اثبات حکم، یعنی به لحاظ دوتا وجوب، دوتا وجوبی که داریم، یا وجوب نفسی یا وجوب غیری، علم اجمالی منحل نمیشه، چون وضو علی کل حال واجبه، منحل نمیشه، چون اگه منحل میشد اصل جاری میکردیم، چون منحل نشده اصالت البراءت عارض داره، چون علم اجمالی منحل نشده است، دو تا براءت ها با هم تعارض کرده. این کجا بود؟ تو عالم اثبات بود. تو عالم اثبات بود یعنی چی؟ تو عالم امر بود. عالم امر بود یعنی چی؟ عالم توزع بود. این توزع که اثبات تکلیف میکنه، براءت در اطراف جاری نمیشه. علم اجمالی در مرحله اثبات تکلیف جاری نمیشه، ولی علم اجمالی در ناحیه اسقاط تکلیف، اسقاط تکلیف. و من وضو گرفتم، مثلا وضو گرفتم تموم شد، حالا آیا زیارتم باید انجام بدم؟ براءت جاری میکنم، میگم تکلیف از ذمه من که وضو گرفتم ساقط شد، آیا باید مثلا اون کارم انجام بدم؟ در مقام امتثال، در مقام امتثال باید زیارتم بخونم، براءت از وجوب امتثال، براءت از این زیارت رو به کار میگیرم، و در عالم اثبات تکلیف میگم در عالم امتثال چیزی بر من نیست، در عالم امتثال اون وضو که گرفتم کافیه. این براءتی که جاری شد معناش این بود تو عالم امتثال دیگه زیارت بر ذمه تو نیست. این بیان دیگری است که ایشون ذکر میکند، فلابد من امتثال الوضو فقط، خلاصش این میشه، فلابد من امتثال الوضو فقط، فالعلم الاجمالی ينحل امتثالا ولا ينحل امرا. علم اجمالی ينحل امتثالا ولا ينحل امرا. امرا مالو اولی بود که این اصالت البراءت ها با هم تعارض کردن و تساقط کردن در عالم امر و اثبات تکلیف. این فرمایش مرحوم شهید هست به عنوان یک صورت از صوری که در بحث ما نحن فی تصور میشه، به اضافه آنچه که مرحوم آخون گفت. لکن بله خب اون زیارت مقید وجوب وجوب نفسی بود دیگه، نه زیارته که وجوبش نفسیه، مقید به وضوش، می‌خواستیم غیری رو درست کنیم. یه فرع فقهیه، این تصوریه، ببینید یه تصوری ممکنه بشه. این زمین، این بحث ما نحن فی که چون بحث می‌کنیم در مقام دوم اصول عملیه، حالا اگر امر دایر شد بین غیری و نفسی، این غیری و نفسی چند صورت داره؟ یک صورتش مثلا چنین چیزیه، هم میگم این حالا من عرض زمینه که میخوام بگم، این عرض فرمایش ایشون، فرمایش این شهید بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، آیا واقعا غیر از اون دو چیزی است که مرحوم آخوند گفت؟ غیر از اون دو مورد مرحوم آخوند دو مورد ذکر کرد، آیا این بیان به عنوان یکی از صور، به عنوان یک صورت در باب بحث ما نحن فی اصل عملی، دوران هم بین نفسی و غیری، آیا واقعا یک صورت دیگری است، یا برمیگرده به همون یکی از دو صورتهایی که مرحوم آخوند درست کرد؟ مرحوم آخوند یک فرضش این بود دیگه، فرض اولش این بود، صورت اولش این بود، اگر علم اجمالی داشته باشیم که چیزی واجب است یا نفسی یا غیری، اصل لفظی هم نداریم، حالا چیکار کنیم از جهت عملی؟ چون فرمود اگر وجوب غیری فعلی باشه، وجوب غیری فعلی باشه، وجوب غیر فعلی باشه، مثالش هم زدیم به این که بعد از اذان ظهر، بعد از اذان ظهر نماز داریم، حالا وضو رو نمیدانیم واجب نفسیه یا واجب غیریه. واجب نفسی باشه که فعلیت رو شاخشه، نه وجوب نفسی باشه فعلیت رو شاخشه، نبزده به اجماع، به حکم اجماع باشه. اگر وجوب غیری باشه اونم هست، چرا؟ چون نماز واجب فعلیه. اینجا شما میتونید دو تا اصل جاری کنید، بگید اصالت البراءه از وجوب نفسی و اصالت البراءه از وجوب غیری، میتونید جاری کنید، منحل نمیشه علم اجمالی، علم اجمالی منحل نمیشه، همین اثباتن و امرن به اصطلاح اثباتن منحل نمیشه، به تعبیر دیگه معلوم بالاجمال تبدیل به معلوم بالتفصیل نمیشه در یک طرف، و وقتی نشود اصالت البراءت ها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، احتیاط باید انجام بدیم، باید حضور بگیریم. این فرق چه فرقی کرد با این مثال؟ چرا فرقش از جهت مثال فقهی فرق کرد، از جهت مثال فقهی فرق کرد، ولی ما میگیم حضرت شهید آخوند ما صاحب کفایه سرچشمه و منبع بحث رو گفت دیگه، تو حریم علم اصول، تو حریم علم اصول سرچشمه فیض رو گفت. این کارا رو باید تو فقه شما برید انجام بدید، تو فقه مثلا این پیش میاد چنین چیزی، مثلا حالا با نظم پیش میاد، یا مثالایی که مرحوم آقای خویی زدن اینجا، آقای مرحوم روحانی هم گاهی تعقیب کرده بحث رو، اینها مباحث فقهیه، به درد فقه میخوره، و حرف جدیدی غیر از آنچه که مرحوم آخون فرمود نزد. یعنی یک این مثال، این مورد، این صورت مال جاییست که وجوب فعلی هم برای نفسی هست هم برای غیریه. اونجایی که وجوب نفسی و وجوب غیری هر دو فعلی باشن، بله درسته، علم اجمالی منحل نمیشه. این مثالش. یه صورت دیگه هم، حالا دیگه گفتیم یک صورت دیگه هم بگیم، امروز وارد بحث جدید نشیم. صورت دومی هم مثل همین صورت اول، مثل همین صورت اولشون میفرماد با اضافه این مطلب که اگر همین صورت قبلی که الان توضیح دادیم با یک اضافه، با یک توضیح اضافه، و اضافهش اینه که اگر وضو واجب غیری باشد مقدمه است برای یک واجب نفسی مردد بین امور غیر محصوره. اینه جدیده، همونه، اونجا بود چی؟ اونجا بود زیارت مقید به وضو. اینجا میگیم اگر وضو واجب غیری باشه، این وضو یا واجب نفسی یا واجب غیریه، اگر واجب غیری باشه مقدمه است برای یک واجب نفسی که اون واجب نفسی مردد در واجب اموری است غیر محصوره، مثلا طواف مقدمه است برای طواف، برای صلات، برای مس کتابت، چه و چه هم تو بشما. حالا ما گیر کردیم، یک طرف وضو رو داریم، این طرفی که وضو داره میگیم این وضو یا واجب نفسی است یا واجب غیریه، که اگر واجب غیری باشد غیریتش به خاطر آن است که مقدمه است برای یک ذل مقدمه مردد بین امور غیر محصوره. نمیدونیم در اینجا علم اجمالی جدیدی حاصل میشود، خب یک علم اجمالیمون اینه، وضو یا واجب نفسیه یا واجبه، یک علم اجمالی که هست. و اون علم اجمالی جدید اینه، علم اجمالی جدید حاصل می شود به وجوب نفسی مردد به، در نتیجه دو تا علم اجمالی داریم. علم اجمالی اول، علم داریم به این که وضو یا واجب نفسیه یا واجبه. علم اجمالی دوم، علم اجمالی به این که واجب نفسی چند چیزه. علم اجمالی واجب چند چیزه، مثلا 20 تا 30 تا غیر محصوره، غیر محصوره عرفی بر اساس همون غیر محصوره که در اصول. اینجا مرحوم شهید می‌فرماید علم اجمالی دومی منحل میشه. علم اجمالی دوم منحل میشه. چطوری منحل میشه؟ به جاری شدن براءت در تمام اطرافش. یعنی میری سراغ نماز واجبه یا واجب نیست؟ براءت. مست کتابت واجبه یا واجب نیست؟ براءت. طواف واجبه یا واجب نیست؟ سعی صفا مروه واجبه یا همونه، هر چی دارید. چون در اطراف شبهه غیر محصوره وجوبیه به نظر ایشون و خیلیا، در اطراف علم اجمالی به شبهه غیر محصوره وجوبیه، در همه اطراف براءت جاری میشه. خب وقتی که حتی میفرماید براءت جاری میشه و جایز است مخالفت قطعیه، یعنی آخرین مورد شب که هزارمی باشه مثلا اونم براءت جاری، مخالفت قطعیش هم میشه جاری. وقتی اینطوری شد، بعد از این انحلال و به هم پاشیده شدن علم اجمالی دوم، وجوب غیری، چقدر بفرمایید؟ وجوب غیری از وضو چی میشه؟ برداشته میشه. وجوب غیری از وضو برداشته میشه، باقی میمونه وجوب نفسیش. وجوب نفسیش هم که مشکوکه، میشه شک بدوی، براءت جاری میکنی، اصلا وضو نمیگیری. این صورت دوم با صورت اول فرق کرد. صورت اول نتیجه شد انجام وضو، صورت دوم نتیجه شد ترک وضو، جواز ترک وضو. بذارید صورت سوم هم بگم. صورت سوم پر حرف خیلی، این قول توقیل و اینا داره. اینم بگم اگر تمومش هم نکردیم، خواستیم ادامه دادیم اشکال نداره، ولی بدونید از این بحثا هست. صورت سوم باز همین صورت دوم و اولیست که ذکر شد با یک اضافه. یکی میگه وضو یا واجب نفسیست یا غیری، ولی در کنارش یک واجب دیگری است مثل حج یا صلات که وجوبش ثابته و این حج و صلات علی کل حال واجبند، چه وضو واجب نفسی باشه چه وضو واجب غیری باشه. حضور داریم، نمیدونی واجب نفسیه یا واجب غیر، از اون طرف هم در کنارش حجی داریم مثلا یا نمازی داریم که اون واجب است علی کل حال. اینجاست که شروع میشه به بگو مگو. مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در اجود و تقریرات صفحه 170 جلد 1 میفرماید وجوب هر یک از این دوتا واجب معلومه. یعنی شما هم میدونی وضو واجبه، هم میدونی صلات واجبه، شک پس چی؟ در چی شک داری شما؟ شما هم میدونی که وضو یا واجب نفسی یا واجب غیری، از اون طرف میدونی نماز هم واجبه، شکتون پس در چیه؟ شما میفهمات شک در اینه که آیا یکی از این دوتا واجب مقید هست به واجب دیگر؟ یکی از این دوتا واجب مقید به واجب دیگر هست؟ مثلا صلات مقید به وضو هست؟ در اینجا صلات یا حج مقید به وضو هست؟ ایشون فرماد چون شک داری در تقیید، براءت از تقیید جاری میکنی. براءت از تقیید میگید از اینه که مقید نیست براءت. وقتی که براءت از تقیید جاری شد، نتیجهش این میشه که هر دو واجبن، هم وضو واجبه، هم چی؟ همون حج واجبه، هم نماز واجبه، هر دو واجبه. هیچ کدوم مقید به دیگری نیستن دیگه، هر دو میشن واجب نفسی. حالا چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجهش اینه که چه میخوای شما اول وضو بگیری بعد نماز بخونی، یا اول نماز بخونی بعد وضو بگیری؟ نتیجهش این میشه که شما هر کدوم از اینها رو میتونی بر روح بیاری، چون دو تا واجب نفسی میشن دیگه. لازم نیست اول وضو بگیری بعد نماز بخونی، میتونی اول نماز بخونی بعد وضو بگیری. حالا درست نیست از جهت فقهی خارجی، درست نیست، ما اونو کار نداریم فعلا، ما از جهت قاعده ای که الان ساختیم میخوام بگیم نتیجهش این میشه دیگه. اینطور نیست که شما بگید اول پس باید وضو بگیرم، چون وجوب غیری که اثبات نشد، وجوب نفسی اثبات شد. این دوتایی که در کنار هم قرار گرفتن به خاطر مصیبتی که ما داریم. مصیبت ما چیه؟ مصیبت ما اینه که ما دلیل لفظی نداریم، امر وضو مردد شده بین واجب نفسی و واجب غیری، در کنارش هم نمازم واجبه، در کنارش حجم واجبه مستقل. خب اینجا تنها شکی که پیش میاد اینه که شک اینه که آیا یکی از این واجبا مقید به واجب دیگر هست یا نیست. مرحوم نعیمی میفرماد براءت از تقیید. وقتی براءت از تقیید جاری کردی، دو تا واجب گردن کلفت مستقل کنار هم، هر تو میخوای انجام بده، میخوای اول وضو بگیری بعد نماز بخونی، میخوای اول نماز بخونی بعد وضو بگیری، این عذاب در میاد تا برسیم به صلی الله علی محمد و آل محمد. معجز خب باید یک مثالی بزنیم که ذهنیت وجوب غیری درش باشه. صلات بینید، صلات و حج یه چیزایی هستن که نیاز دارن به طهارت، نیاز دارن به طهارت. اینجا وقتی همچین چیزی بحث میشه میگیم بله باید، مثلا حالا که کسی اینطوری بگه، بگه چون وضو یا واجب نفسی است یا غیری، از اون طرفم نمازم که واجبه، بنابراین وضو باید واجب غیری باشه، تا وضو بگیریم نماز بخونیم. مرحوم نائینی میفرماد در چنین شرایطی این حرف رو نمیتونید بزنید، شما مشکلی در وجوب ها ندارید، حج واجبه، نمازم واجبه، از اون طرف وضو هم یا واجب نفسیه یا واجب غیریه، که اگر واجب غیری بشود باید اول شما وضو بگیری بعد نماز بخونی یا بعد اعمال حج رو انجام بدی مثلا. اما چون این دوتا وجوب هر دو شارج علا کل حال، وضو علا کل حال واجبه، حج هم که علا کل حال واجبه، دوتا واجب داریم، حالا غیری بودن و نفسی بودن چه اثری داره؟ فقط اثرش اینه که بیای بگی یکی مقید به دیگریست. بگه آقا حج وجوبش مقیده به این، واجب ما مقیده به وضوئه، اگه این رو بگی تبدیل میشه وجوب وضو به وجوب غیری. فرمان نه نمیشه، چون دوتا وجوب براءت از تقیید جاری میکنی اثبات میشه. ما داریم چکار میکنیم؟ نقشه راه، اصطلاح قاعده، قانون، روش تحلیل انجام میدیم که بر اساس قاعده چی عذاب در میاد. حالا با واقع سازگار هست، سازگار نیست، کاری به اون نداریم. نه فرض ما، نه فرض ما اینا نیست که، فرض ما اینه که یه واجبی داشته باشیم نداریم، واجب نفسیه یا واجب غیریه، همینه محل بحث ما اینه. الان وضو داریم نمیدونیم واجب نفسیه یا واجب غیریه، کجا این شک رو کردیم؟ در صورتی که کنارش یک موجود محکم و گردن کلوفت ایستاده به عنوان صلات هم واجب، در چنین جایی